بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الرابع في تأمل مذاهب قيلت في الألوان و حدوثها. در این فصل چهارم بحث در الوان، بحث در اینه که آیا الوان حقیقی اند یا خیالی، و اگر حقیقی اند یا خیالی چگونه حادث میشند. ایشون میفرماید که در مورد الوان وضع قول دیگری وجود داره که ما اگر اون قول رو رسیدگی نکنیم و باطل نکنیم، اون چرا که در جلسه گذشته به صورت تقسیم بیان کردیم ناتموم گذاشتیم. ما در جلسه گذشته بیان کردیم که اجسام سه قسمند: مضیئات و ملونات و شفافات. اگر ما ثابت کنیم که لونی در خارج وجود داره و لون یک امر حقیقی است، میتونیم یکی از اقسام اجسام رو ملونات قرار بدیم. ولی اگر ثابت بشه که لون یک امر فرضی است که از ذوق به وجود میاد و از شفاف به وجود میاد، ما جز دو قسمی که یکی مضیئات و یکی شفافات قسم دیگری نخواهیم داشت. پس آنچه را که به طریق قسمت در گذشته بیان کردیم اگر بخواهیم اثبات کنیم، باید بحث در الوان رو مطرح کنیم تا قول کسانی رو که خصم ما و مخالف ما به حساب میان باطل کرده باشیم. به این جهت وارد بحث در این میشیم که الوان حقیقی هستند یا خیالی، و قول کسانی رو که ادعا میکنن خیالی بودن الوان رو رد میکنیم. ابتدا در این فصل قول اونها رو نقل میکنن، بعد از اینکه اقوال هر گروهی ذکر میشه، در آخر همه این اقوال رو جمع میکنند و همه این اقوال رو یک دسته قول قرار میدند. بعد در مقابلش قول دسته دومی رو میارن و میگن این هم مذهب ثانی. پس کل این فصل مشتمل بر دو مذهب درباره الوان میشه. یک مذهب اول که الوان رو خیالی میدونن، حدود دو صفحه در شعب این مذهب بحث میکنن و بعد همه این شعب رو در یه جا جمع میکنن. یک مذهب ثانی است که بعد از جمع کردن این شعبی که مربوط به مذهب اوله، اون مذهب ثانی رو مطرح میکنن. بعد از اینکه این دو مذهب تموم شد، یعنی ذکر شد، به رسیدگی درباره این دو مذهب میپردازن. چهار صفحه درباره مذهب اول و یک صفحه درباره مذهب دوم صحبت میکنن و فصل تموم میشه. این خلاصه این فصل. و مما یجب ان نفرغ عنه تأمل مذهب آخر فی امر الالوان و الضوء. از چیزهایی که واجب است ما از او فارق شویم رسیدگی به مذهب دیگری درباره الوان و الضوء است، که این رو باید رسیدگی بکنیم و ببینیم حرف درستیه که میگن الوان خیالیه و حقیقی نیست، نیستن، آیا این درسته یا باطله. ذوق رو هم ایشون میفرماد الوان و ذوق، چون الان معلوم میشه که این آقایونی که الوان رو خیالی میدونند میگن الوان از طریق ذوق یا عدم ذوق به وجود میان، پس ذوق رو در تشکیل الوان دخیل میدونن، لذا ایشون میگه فی امر الالوان و الضوء. فانا ما لم نفرق عنه لم یکن سبیل الى ان ندل على صحت ما ذهبنا الیه به طریق القسمه. زیرا اگر ما فارق نشیم از این مذهب و این مذهب رو باطل نکنیم، راهی به این که راهنمایی کنیم بر صحت آنچه که ما به طریق قسمت پذیرفتیمش ذهبنا الیه به طریق القسمه، راهی برای اثبات صحت او نیست. ما در جلسه گذشته به طریق قسمت بیان کردیم که اجسام سه قسمند. تقسیم کردیم اجسام رو به سه قسم، یکی موزی، یکی ملون و یکی شفاف. اگر ما بخواهیم راهنمایی کنیم بر اینکه اون تقسیم ما صحیحه، اون ما ذهبنا الیه به طریق القسمه صحیحه، ناچاریم که این قول رو باطل کنیم، چون این قول اگر ثابت بشه و معلوم بشه که الوان خیالی اند، ما یکی از اون سه قسمی رو که برای اجسام گفتیم از دست خواهیم داد. یعنی دیگه ما جسم ملونی نخواهیم داشت، ما یا موزی داریم یا شفاف. فنقول یکی از مذاهب درباره الوان اینه که لون عبارت است از بیاض و سواد و باقی الوان ترکیبی از این دوتا هستند. ما در مورد سواد و بیاض صحبت میکنیم، وضع بقیه الوان هم روشن میشه، چون اینها زیربنای تمام الوانند. میگیم که بیاض و سواد هیچ کدام لون حقیقی نیستند، بلکه هر دو امر خیالی هستند. سواد از شفاف که هوا هست و ضوء متکون میشه. بیاض از شفاف که هواست و ضوء متکون میشه، اما سواد از ضد این متکون میشه، یعنی شفاف نباشه یا ضوء نباشه یا هیچ کدوم نباشند سواد حاصل میشه. البته این فهرست مطلب تفصیلش میدن. پس بیاض در صورتی حاصل میشه که ما شفافی داشته باشیم و ضوئی هم به این شفاف بتابه. اون ضوئ بیاضه، منتها محل این بیاض اون جسم شفافه. این مطلب رو توضیح بیشتری میدن، یعنی بیاض رو، تکون بیاض و حدوث بیاض رو بیان میکنن و در آخر به تکون و حدوث سواد میپردازن، که این یه تیکه رو من بخونم بعد اون حدوث بیاض و سواد رو جدا جدا بیان کنم. فنقول و ان من المذاهب فی امر الالوان مذهب من یرا که لون ابیض تکونش از هوا و ذوعه. توجه کنید برای اینکه مطلب تا اون آخر روشن باشه، اینها شفاف رو و ذوع رو هر دو رو در تشکیل بیاض دخیل میدونن، منتها شفاف رو محل ذوع میدونن، بیاض رو حاصل از خود ذوع میدونن. یعنی میگن بیاض همون ذوعه، به شرطی که این ذوع در محل شفاف بتابه. پس شفاف محل بیاضه، محل ذوعه، ولی اونی که بیاضه خود ذوعه، نه اون شفاف. پس ذوعه که به نظر ما بیاض میرسه، به بیانی که میگیم، به شرطی که این ذوع در شفاف بتابه. البته شفاف هم شرط داره که شرطش بیان میشه. و گفتن ان الاسود تکونه من ضد ذلک، تکون اسود از ضد اینه، یعنی یا هوا و ذوع نباشه، یعنی شفاف و ذوع هیچ کدوم نباشند، چنانچه بعدن بیان میشه، یا لااقل یکیشون نباشه، جسم شفاف نباشه ولو ذوع هم باشه کاری نمیتونه بکنه دیگه، سواد حاصل میشه، یا جسم یا شفاف داشته باشیم ذوعی نسبت به او نداشته باشیم، یعنی چیزی نوری به او نتابیده باشه، بازم سواد حاصله. و بعد باز معلوم میشه که سواد رو عدم و ذوع میگیرند، ولو الان ظاهر حرف اینه که محل اون جسمیست که شفاف نباشه، ولی خود سواد به معنای عدم و ذوع، یعنی به معنای ظلمته. پس اینا کسانی هستن که لون رو، یعنی ابیض رو برابر میگیرن با ذوع و سواد رو برابر میگیرن با ظلمت، یعنی عدم ذوع. دیگه مطالبی که هست شرایط اینه که بیاض حاصل بشه از ذوع یا سواد حاصل بشه از عدم ذوع، شرایط رو دیگه بیان میکنن. خب به ان حدوث اللون، بیان بر اینه که چگونه این لون بیاض، لون ابیض حاصل میشه، یعنی به ذهن ما، به نظر ما میاد، به خیال ما میاد. اینها لون بیاض رو واقعی نمیدونن، حقیقی نمیدونن. میگن در خارج ما بیاض نداریم، بیاض به نظر میرسه. نظرشون اینه که باید شفافی داشته باشیم. این یک. این شفاف به اجزای صغار تقسیم شده باشه، خرد شده باشه. این دو. این اجرام و اجسام صغار متراکم شده باشن، تک تک نباشن، جدا جدا نباشن. این سه. نور هم بر چنین جسم شفافی که چنین وضعی پیدا کرده بتابه. این چهار. در این صورت این جسم سفید به نظر میرسه. پس اولا باید شفاف داشته باشیم. ثانیاً این شفاف متصل و مجتمع نباشه، بلکه خرد شده باشه. اینا رو همه به عبارات مختلف بعداً هم میگن و لذا من تکرار میکنم. پس اولا شفاف باید باشه. ثانیاً این شفاف نباید مجتمع و متصل باشه، بلکه باید خرد شده باشه به اجسام صغار. ثالثاً نباید از هم جدا باشد، بلکه تدانت و تقاربت به هم نزدیک شده باشن و متراکم شده باشن، انباشته شده باشن بر هم. رابعاً نوری بر اینها بتابه. در این حال چون این اجسام کنار هم چسبیدن، چون شفافند، نوری که بر اینها میتابه سیر میکنه از بالا تا پایین، رد میشه تا از اول تا آخر رد میشه. چون اینها بر هم انباشته شدن، کل متصل به حساب میان، کل واحد به حساب میان، یک توده به حساب میان، لذا نوری که بر اینها میتابه اگرچه زوئی که بر اینها میتابه اگرچه نورهای متعدد تشکیل میده، یعنی به هر ذره نوری تعلق میگیره، اما چون این ذرات کنار هم قرار گرفتن و با هم متقارب شدند و متراکم شدند، این نور کل متصله، کل واحده، گویا یک نور بر این شی تابیده. و چون این اجسام دارای اجسام صغار دارای سطوحی هستند که سطوح‌ها به همدیگه اتصال پیدا کردند، نور در هر یک از این سطوح میشکنه و انعکاس پیدا میکنه. انعکاس این نورها که سر تا پای این توده متراکم رو گرفته، نور رو سفید جلوه میده. اینجاست که سفیدی به نظر میرسه. پس آنچه که تابیده نوره، اما این نور چون توی شفاف وارد شده، از سر تا ته این شفاف رفته و چون اجسام صغار بودند و کنار هم قرار گرفتند، این نور واحد به حساب آمده. اما این نور واحد در سطح هر یکی از این اجسام شکسته و انعکاس به وجود آورده. این انعکاساتی که از این نورها حاصل شده جسم رو سفید به نظر جلوه میده. پس سفیدی حاصل اون انعکاسات نوره، یعنی سفیدی همون نوره که به نظر سفیدی میاد چون در چنین جسمی تابیده. و ان حدوث اللون الابیض هو من الشفاف، گفتن که این مذهب اینه که حدوث لون ابیض، این ان حدوث اللون الابیض تفسیر برای تکون هو من الهواء و الضوء، اون رو به طور فهرست ذکر کردن، حالا دارن مفصل ترش میکنن. حدوث لون ابیض از شفاف است به این شرط، به این شرط که منقسم شود اون شفاف به اجزاء صغار. این یک مطلب. دوم، سمر تکمه، بعد مرتکم بشن، رکام و انباشتگی به وجود بیاد، متراکم بشن بر هم. فانه یعرض هناک ان تقبل سطوحها ان نور النوره، در این صورت عارض می شود که سطوح این اجزای صغار نور رو قبول بکنه. فتوزی او، یعنی این سطوح مستضیع میشن، نورانی میشن. وقتی نورانی شدن بعدن خواهیم گفت بر اثر انعکاساتی که اینها با گرفتن اون نور تولید میکنند سفیدی به نظر میرسه. حالا سه تا ولعنه ها دارند، ولعنه ها شفافتون، بعد ولعنه ها سقارون، بعد ولعنه المشف لا یرا. این سه تا لعنه رم دقت کنید. لعنه ها شفافتون یعدی، لعنه ها متعلقه به یعدی است، چون این اجزا شفافند، چون شفافند تعدیه می کنند بعضی ها اضاءه بعضی را، یعنی نور از بعضی به بعضی سرایت می کنه. اینطور نیست که نور متوقف بشه، از اول این توده تا ته اون توده سیر می کنه، متوقف نمیشه در جایی، یکی به دیگری تعدیه می کنه که این نور عبور کنه از همشون رد بشه تا اون ته. دوم، ولعنه ها سقارون، چون کوچیکند و متراکم شدن، یکون و زالک، یعنی این تعدیه نور، یعنی این اضاءه، فیها، یعنی در این اجزاء صغار، کل متصل. درسته که هر کدومشون نوری رو گرفتن، هر کدوم از این اجزا، ولی چون صغارند و کنار هم نشستند، این نوری که به اینها داده شده که انهو یک نوره متصله که سر تا سر اینها رو روشن کرده. سوم، ولعن المشف لا یرا الا بلون غیره فإن شفیفها لا یرا. اون لعنه اول مربوط بود به یعدی، لعنه دوم مربوط بود به یکون، لعنه سوم مربوط است به فإن شفیفها، چون مشف دیده نمی شود مگر بلون غیرش، یعنی شما اون جسم شفاف رو نمیتونید ببینید. اگر یه شیء رنگینی تو این جسم شفاف قرار بدید میتونید ببینید، اما بازم با لون غیر دارید این شفاف رو میبینید، خود شفاف قابل دیدن نیست. چون اینطوره فإن شفیفها لا یرا، شفافیت این اجزاء صغار دیده نمیشه، فقط سطوح این اجزاء صغار دیده میشه، شفافیتشون دیده نمیشه. پس شفافیتشون که کنار میره سطوحشون باقی میمونه، انعکاسات نور در این سطوح دیده میشه، اون انعکاسات نور رو سفید به نظر میارند. لکن العکوس عن السطوح المتراکمه منها، لکن انعکاسات نور از سطوح متراکمه از اون اجزاء صغار، انعکاسی که از سطوح متراکمه از اجزاء صغار میشه، ترا متصلتن، اون انعکاسات متصل دیده میشه، فیرا الجمیع و ابیض، تمام این توده اجزاء صغار ابیض دیده میشن، در حالی که بیازی در کار نیست، آنچه که هست فقط یک مشت اجزاء صغار شفاف به اضافه نور، بیاز دیگه نیست. اون بیازی که الان شما در اینجا میبینید امر خیالیه. این مدعای آقایونه. حالا برای اثبات مدعاشون سه چهار تا مثال هم میزنند که در اون امثله شما میبینید که سفیدی هست، چون نور هست، هوا که شفافه هست، اجزاء صغار هست، تراکم هست، اینجور چیزها هست. اولین مثالشون زبد آبه، یعنی اون کف آب، وقتی آب بر اثر موج حرکت میکنه کفی روش به وجود میاد، کف آب یه همون آبه که هوا درش داخل شده و ذو هم بهش تابیده، حالا ولو در سایه هم باشه ولی بالاخره الان ذو داره، سفید به نظر میاد به خاطر این که هوا مخلوط شده با او که یک جسم شفافه، آب خود شفافه اما شفافیت هوا رو نداره، لذا وقتی هوا درش داخل میشه اون شرط شفافیت رو پیدا میکنه، نورم که بهش میتابه، پس اون وضعی رو که گفتیم واجد میشه و نتیجتا سفید به نظر میرسه. اجزا هم که داره، چون وقتی آب متلاطم میشه زوایای خاص پیدا میکنه، یعنی هی جز جزش زوایای خاص پیدا میکنن و اون حالت صافی از بین میره. به این جهت اجزاء صغاری هستن، کنار هم قرار میگیرن، هوا درشون داخل میشه، به این مناسبت شفاف خوب میشن، وقتی شفاف خوب شدن نورم که برشون بتابه سفید جلوه میکنن. فقالوا و لهازا ما، و لهازا ما یعنی لهازا، و به همین جهت که یک همچین وضعی سفیدی رو جلوه میده، به همین جهت زبد آب یعنی کف آب ابیض است به مخالطت الهوا، به خاطر اینکه هوا درش مخالطه کرده. برف هم سفید به نظر میرسه، ولی برف سفید نیست، سفید به نظر میرسه به خاطر اینکه این برف اجزاء صغار جامدی هستن که هوا درشون وارد شده و از این جهت اونها رو شفاف کرده، اینا یک شفافایی هستن که ضوء درشون نفوذ کرده. در تاریکی شما سفیدیشون رو نمیبینید، بالاخره باید روشن باشه، حالا ولی روشنی کم تا شما سفیدی رو ببینید. هرچی روشنی بیشتر باشه وقتی آفتاب بتابه تو این برف میبینید چشتون رو میزنه، اینقدر سفیدی قوی شد. شب تو مهتاب میبینید خیلی ضعیف میبینید. علی حال ضوء لازمه، منتها درجات ضوء فرق میکنه. هوا هم لازمه که در اینها داخل بشه به خاطر اینکه اینها رو شفاف کنه. خودشون هم که اجزای صغارن، پس اون شرایطی که گفتیم هست، لذا سفید به نظر میرسن. و الثلج ایزن ابیض لانه اجزاء صغار جامده شفافتون خالت حل هوا، اجزاء صغارند و جامد و شفافن که هوا در اونها مخالطه کرده و این خلط هوا باعث شده که شفافیتشون بهتر بشه. و نفذ فیه الضوء، در همه اینا هم ضوء نفوذ کرده، پس باید سفید به نظر برسن. مثال سوم اینه که یک بلور رو، یه شیشه رو شما بشکنید، خورد کنید، ریز کنید، هر کدوم از ریزا رو که نگاه کنید رنگی به نظرتون میرسه، بی رنگ نیست، ولی وقتی اینا رو همه رو کنار هم جمع کردید و متراکم کردید سفید به نظرتون میرسه. اون رنگی بودنی رو که قبلا تک تک داشتن حالا مجتمعا ندارن. علتش چیه؟ علتش همینه که شدن اجزاء صغار متراکم که نور درشون نفوذ کرده و در هر سطحی شکسته، این انعکاس نور و این شکستگی نور باعث پدید آمدن یک سفیدی شده که همون نور متصل واحده که به نظر شما سفید میاد. و البلور مسحوق، بلوری که کوبیده شده. و زجاج المسحوق، شیشه کوبیده شده. لا یا شف، اینا اون ریز ریزه هاشون شفاف نیست، رنگی به نظر میرسه. اما ایو هازهی اتصلت سطوح ها اتصالا لا یبتلو بهی انفراد کل شخص منها به نفسه عادت شفافتن، عادت جواب ایوه. هر کدوم از این اجزا متصل بشه سطوحشون، اما نه اتصال به معنای چسبندگی به طوری که اینها از حالت جدایی و انفراد در بیان همشون با هم بشن یک جسم، چنانچه قبل از سحق و قبل از کوبیدن همین حالو داشتن، بلکه اتصال به نحو تراکمی، یعنی رو هم انباشته بشن، نه به هم پیوند بخورن. ایه هازهی اتصالت سطوح ها، هر کدوم اینها متصل بشه سطوحشون، اما اتصالی که به وسیله این اتصال باطل نشه، انفراد کل شخص منها به نفسه، انفراد و تنها بودن و هر کدوم مستقل به نفسه بودن باطل نشه، یعنی اینا متصل نشن، یکی نشن، چنانچه قبل از کوبیده شدن این حالات داشتن، بلکه هنوز هم منفرد باشن، منتها منفردهایی کنار هم جمع شدن و یه متراکمی رو به وجود آوردن. ایه هازهی اتصالت سطوحها، به این نحو اتصال عادت شفافتن، اون وقت شفاف میشه، پس قبل از اینکه کنار هم جمع بشن شفاف نیستن، رنگی هن، بعد از اینکه به این صورت کنار هم جمع میشن شفاف میشن. وقتی شفاف شدن دیگه بقیهشو نگفته، وقتی شفاف شدن نور توشون تابید، سفید جلوه میکنن. علت سفیدی اینه که نور از اون سطوح مختلف انعکاس پیدا کرده. مثال چهارم، شما یک شفاف کبیر الحجم رو بیارید. کبیر الحجم یعنی فرض کنید که متصله، یک شفاف متصله، مثل شیشه قطور. یه شیشه قطور رو بیارید با الماس روش یه خراشی وارد کنید، اون قسمت خراش سفید نشون داده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون قسمت خراش اجزاء صغار پیدا کرده، شفاف هم که هست، نور درش وقتی میتابه همون انعکاساتی که گفتیم حاصل میشه. بر اثر پیدا شدن و حصول اون انعکاسات سفیدی به نظر جلوه میکنه، در حالی که سفیدی وجود نداره در خارج. و شفاف الکبیر الحجم اذا عرض فیه شقون، شفاف کبیر الحجم وقتی عارض بشه، وجود بیاد در او یک شقی، یک خراشی در او ایجاد بکنیم، رما ذلک الموضع منه الى البیاض، میل میکند اون موضع از این کبیر الحجم، از این شفاف کبیر الحجم میل به بیاض میکنه، یعنی سفید به نظر میرسه. خب در خط پنجم گفتیم ان اللون الابیض انما هو تکونه من الهواء و الضوء، تا حالا همین رو تفسیر کردیم. بعد گفتیم هم دنباله همون خط در خط ششم گفتیم و ان الاسود تکونه من ضد ذلک. الان میخواییم این جمله دوم رو تفسیر کنیم که اسود چیه. درباره اسود سه قول نقل میکنن. قول اول همین تکونه من ضد ذلکه. قول دوم و سوم فرق میکنه. قول اول میگه که بیاض عبارت بود از اون جایی که شفافیت با ذوع جمع بشه، پس سواد ضد اینه، یعنی جایی است که شفافیت و ذوع کنار هم نباشند، اعم از این که هیچ کدوم نباشند یا یکی نباشه. در صورتی که هیچ کدوم از این دوتا رو نداشته باشیم، یعنی جسم شفاف نباشه، نوری هم برش نتابیده باشه، تاریکه، سیاهه. در صورتی که جسم شفاف نباشه، نور هم برش تابیده باشه، بازم سیاهه. در صورتی که جسم شفاف باشه و نور برش نتابیده باشه، بازم سیاهه. بالاخره یا باید هر دو این دو شرطی که گفتیم منتفی بشن، یا لااقل یکیشون منتفی بشه تا ثبات حاصل بشه. و به قول ایشون میگه که در عمق جسم و قور جسم نور و شفافیت حاصل نیست. چون نور یا شفافیت یا هر دو در عمق جسم حاصل نیستند، لذا جسم سیاه به نظر میرسه. اونم سیاه به نظر میرسه، در واقع سیاه نیست. قالو فاما سوادو فیتخیل، سواد هم تخیل میشه. یعنی تا اینجا بس هر لفظ تخیل رو نیورد در بیاض، اما در سواد لفظ تخیل رو آورد. اون قبلیان بحث تخیل یورا داشت، به نظر میرسه، دیده میشه، نه اینکه واقعا بیاضی هست، یورا ابیض. اینجا صریح‌تر گفت یو تخیل. سواد تخیل میشه لعدم قور الجسم و عمقهی از زوعه و الاشفافه معن. عدم نخونید، چون وقتی در زوع و اشفاف گیر میکنید. عدم یعنی از دست دادن، لذا مفعول میگیره. از زوع و الاشفافه معن مفعولشه، به خاطر اینکه قور جسم و عمق جسم از دست داده است زوع و اشفاف با هم را. عمق جسم فاقد ذوع و اشفاف شده، حالا یا فاقد هر دو شده یا لااقل فاقد یکی شده. به این جهت ظلمت به خیال میرسه، سواد به خیال میرسه. این قول اول در مورد سواد. بعضی ها گفتن که سواد بر اثر اختلاط با آب، خلط با آب به نظر میرسه. سواد امر خیالیه، اما از طریق خلط با آب سواد حاصل میشه و به نظر میرسه. یه شاهد دارن و یه دلیل دارن. شاهدشون اینه که اگر شما جسمی رو تر کنید، میبینید که رو به سیاهی داره میره، کدر داره میشه، حتی اگر رنگش به نظرتون سفید بیاد، ولی وقتی ترش میکنید اون سفیدی خالص سابق رو نداره، به طرف سیاهی تمایل پیدا کرده. این نشون میده که آب در جلوه دادن سیاهی نقش داره، در به خیال رسوندن سیاهی نقش داره. این یک شاهد. دلیلشون اینه که سفیدی متقوم به شفافه، تا جسم شفاف نباشه سفید به نظر نمیرسه. همونطور که گفتیم باید جسم شفاف باشه، نوری درش بتابه تا اون نور سفید به نظر بیاد. اگر ما آب به جسمی بدیم، این آب هوا رو که شفاف خالصه از اون جسم خارج میکنه. وقتی هوا خارج شد، شفافیت خالص از اون جسم گرفته میشه و شفافیت شرط بیاض بود، پس بیاض از بین میره و سواد جای بیاض مینشینه. پس دلیلشون این شد که شفافیت مقوم به خیال رسیدن بیازه. اگر شما این مقوم رو از بین بردید دیگه بله، شفافیت مقوم بیاض بود، اگر این مقوم از بین بره بیاض از بین میره. آب این مقوم رو از بین میبره، شفافیت رو از بین میبره و به این جهت به جای بیاض، به جای اینکه بیاض به نظر برسه، سواد به نظر میرسه. پس سواد به توسط آب تشکیل میشه و به خیال میرسه. و من هم من جعل الماء سببا للسواد قال، اینا هم گروهی هستن که سواد رو خیالی میدونن، منتها در به خیال رسیدن سواد آب رو دخیل میگیرن. قال ولذالک، این شاهدشه، ولذالک اذا بلت هذه الاشیاء مالت الى السواد، و به خاطر همین که آب دخیل در تشکیل سواد و در به خیال رسوندن سواد نقش داره، اذا بلت هذه الاشیاء، اگه تر بشه این اشیاء، مالت الى السواد، به طرف سواد میل میکنه. قال دلیلشه، قال وذالک، این که آب دخیل است در به خیال آوردن سواد، به این جهت است که آب یخرج الهواء، هوا رو از جسم خارج میکنه. ولا یشف و اشفافه، و این آب شفاف نیست. اشفافه یعنی مثل شفاف بودن هوا، اگرچه آب شفافه ولی شفافیت هوا رو نداره. چون چنینه لا ینفذ و فیه زو الى سطوح، نفوذ نمی کند در آب، چون شفافیت خالص نداره، نفوذ نمی کند در این آب، زو به سطوح، به تمام سطوح نمیتونه برسه. چون به سطوح نمیتونه برسه، فتبقا مظلمتن، این سطوح تاریک باقی میمونن، سیاهی به نظر میرسه. قبلا داشتیم که در تشکیل بیاض، چون جسم شفافه، نور سرایت میکنه، از اون اول تا اون آخر میره، تا عمق جسم میره. به این جهت سطوح همه روشن میشن و جسم سفید به نظر میاد. حالا وقتی شفافیت به طور کامل نبود، مثل شفافیت آب بود، اجازه نمیده که نور به تمام سطوح تا اون ته برسه، لذا ظلمانی به نظر میرسه. وقتی ظلمانی به نظر رسید، سواد به خیال میاد. و من هم من جعل السواد لونن، قول سومه، اینها تنها کسانی هستن که سواد رو لون حقیقی میدونن، خیالی نمیدونن. بیاض رو خیالی میدونن اما سواد رو خیالی نمیدونن. پس از همون گروه هن که الوان رو خیالی میدونن اما فقط سواد رو استثنا میکنن، میگن سواد خیالی نیست، واقعیه. و من هم من جعل السواد لونن بالحقیقه و اصل الالوان، سواد رو لون حقیقی میدونن و اصل الوان هم میدونن. و قال لذا، قال و لذالک لا ینسلخ، چون حقیقی قابل سلخ نیست، قابل کندن نیست. شما اگر سواد داشته باشید، رنگ بیاض هم بخواد برش وارد کنید، میبینید باز سواد همون سواده، رنگ سواد از زیر بیاض دوباره در میاد، قابل سلخ نیست، از بین رفتنی نیست. این به خاطر اصالتشه، به خاطر حقیقی بودنشه. اون رنگ سفید آرزیه، نمیتونه یه امر حقیقی رو از بین ببره. ولی گفته همین قائل، گفته عمل بیاض فآرزون، بیاض حقیقی نیست، آرزیه، خیالیه. فآرزون للمشفه به تراکمهی، آرز میشود برای جسم مشف، جسم شفاف، در صورتی که اون جسم شفاف تراکم پیدا کنه، بیاض در اون صورت آرز میشه و به خیال میرسه. ولی ذالک یمکن ان یسبق، چون امر آرزی است، ممکن است که رنگ شود. یعنی شما میتونید یه رنگی رو بیاض وارد کنید، این از بین رفت. بیاض اگر یه امر حقیقی بود، اجازه نمیداد که یه امر دیگری بر او وارد بشه. معلوم میشه یه امر خیالیه، یه استعداد، یه قابله، میتونه که رنگای دیگر رو قبول کنه. آرزیه که استعداد قبول کردن داره. ولا یبعد ان یکون المذهب الاول فی السواد یؤدی الی هذا المذهب ایضا. دو تا سه تا مذهب در باره سواد داشتیم. ایشون میخواد مذهب اول رو به مذهب سوم ارجاع بده. در مذهب اول فرض کردیم که سواد یک امر خیالی است، در مذهب سوم سواد رو یک امر واقعی گرفتیم. حالا اگه مذهب اول رو به مذهب سوم برگردونیم، مذهب اول هم سواد رو یک امر واقعی قرار میده. مذهب اول گفتش که سواد عبارت است از حقیقت جسمی که شفاف نباشه. حقیقت جسمی که شفاف نباشه، مثلا شما یه جسمی رو فرض کنید که شفاف نیست، مثلا سنگ رو، این سیاه به نظر میرسه. این حقیقتی دارد از جهت اینکه سنگه، حقیقتی دارد از جهت اینکه مشف نیست. از جهت این که حقیقتی دارد که سنگ مورد بحث ما نیست، حقیقتی دارد از جهت این که مشف نیست. اون حقیقت خود سواده. چه حقیقت؟ وقتی میگیم این سنگ که غیر مشف است مشف نیست، از همون جهت مشف نبودن حقیقتی داره که اون حقیقت سواده. پس سوادی امر حقیقیه. این سنگ حقیقتاً مشف نیست و حقیقتاً سنگه. این که حقیقتاً سنگ مورد بحث ما نیست، اما حقیقتاً مشف نیست، این یه امر واقعیه. اون جهت عدم الاشفافش، همین جهت عدم الاشفافش سیاهیه. پس دیدید که سیاهی میشه یه امر واقعی. قول اول گفت سیاهی این است که جسم فاقد باشد اشفاف و ضوء را، که عدم الاشفاف رو در معنای سیاهی اخذ کرد. پس عدم الاشفاف سیاهیه، غیر مشف بودن سیاهیه. این جسم هم حقیقتش غیر مشف بودن، یعنی حقیقتش سیاهیه. از جهت غیر مشف بودن حقیقتش سیاهی، از جهت سنگ بودن حقیقتش چیز دیگه است. خب پس دیدید که اینم قول اول که عدم اشفاف رو در سیاهی دخیل میدید، با توجه به اینکه عدم الاشفاف برای غیر مشف یه امر حقیقیه، سیاهی میشه یه امر حقیقی. پس قول اول به قول سوم برگشت، یعنی در قول اول هم سیاهی یک امر حقیقی و یک لون حقیقی شد، نه یک لون خیالی. بله، عدم الاشفاف تعبیر ما به عدم الاشفافه، بله، همونی که عدم الاشفاف رو نشون میده. بله. حالا شما به جای عدم الاشفاف بذارید حجب، میشه امر وجودی. این حاجب از اون جهت که حاجبه، نه از اون جهت که سنگه. حالا ما عدم الاشفافی گفتیم، به همین لفظ عدمیش کار نداشتیم. اون چه که این عدم الاشفاف حاکی از اوست. ولا یبعد ان یکون مذهب اول در سواد که عدم الاشفاف رو شرط میکرد، بعید نیست که مؤدی بشه و برگرده به همین مذهب سوم هم، که اونم امر سواد رو امر حقیقی و لون حقیقی قرار بده. زیرا قرار داد اون مذهب اول سواد رو حقیقتا ما لا یشف، حقیقتا ما لا یشف به اضافه بخونید، قرار داد سواد رو حقیقت اون جسمی که شفاف نیست از جهت این که شفاف نیست، نه از جهت این که مثلا سنگ یا چیز دیگه است. حقیقت عدم الاشفاف سواده. این جسم حقیقت سنگی رو داره، حقیقت عدم الاشفاف رو هم داره. اون حقیقت عدم الاشفافش سواده. و هو، یعنی اون سواد، و هو حقیقت اللون المنعکس عنه، با بازم به اضافه بخونید، حقیقتا نخونید. و هو حقیقت اللون المنعکس عنه، ضمیر عنه برمیگرده به مای مالایشوف، ضمیر هو هم برمیگرده به سواد. هو اون سواد حقیقت رنگی است که منعکس میشه از چنین جسمی که لایشوف. پس حقیقت مالایشوف من جهت مالایشوف سواده، سوادم که همون لونی است که از این منعکس میشه. چون این لایشوف یه امر حقیقی است، پس سوادی هم که همون لایشوف من جهت مالایشوفه، من جهت انه لایشوفه، میشه امر حقیقی. پس قول اول که ما بهش نسبت دادیم خیالی بودن سواد رو، برمیگرده به قول سوم، و در قول اول هم سواد امر حقیقی قرار داده میشه. من یادم رفت اول فصل این مطلب رو بگم، اینجاش اول فصل بود، ولی حالا شما الان گوش بدید عیبی نداره. این فصل چهارم در مباحث مشرقیه جلد یک صفحه 293 آمده، در اسفار جلد چهار صفحه 83 هم آمده، البته مختصر، خیلی مختصر، به خصوص اسفار که مختصرتر از مباحث آورده تش. اونجا مراجعه بکنید تا حدی برای حل مشکلات این فصل مفیده. و قال قومون، این قول دیگه است که به طور کلی فرق میذاریم، یعنی اصلا تا حالا بیاض رو مطرح کردیم و اقوال در سواد رو، حالا دو مرتبه باز به بیاض و سواد میپردازیم، یعنی فرق میکنه با قول قبل، اگرچه بعدا همه این شعبات رو جمع میکنیم و ازشون یک قول به وجود میاریم، بعدا این کارو میکنیم، ولی فعلا داریم شعبات رو ذکر میکنیم. قومی گفتن که تمام استقصات، یعنی تمام عناصر اربعه شفافند، هم هوا، هم آب، هم نار، هم خاک، خودشون اگه باشن خالص شفافند، اگر گویی شفاف به نظر نمیرسه به خاطر خلطی است که دارن. بعد گفتن اگر اینها با هم ترکیب بشن، کنار هم قرار بگیرن، به همون نحوی که گفته شد، یعنی انباشته بشن، متراکم بشن، متصل واحد نباشن، دو حالت اتفاق میفته، یا سطوح مسطح و پهنشون به سمت ماست، یا این اجسام سقاری که کنار هم انباشته شدن نوکشون، زاویهشون به طرف ماست. منظور زاویه مجسم است نه زاویه مسطحه، چون این هر کدوم از این اجسام، اجزای سقار، هر کدوم یه جسم هم. پس اگر نوک داشته باشن اون نوکشون زاویه مجسم است نه زاویه مسطحه. پس دو حالت اتفاق میفته وقتی متراکم شدن، یا سطوح مسطحشون، یعنی اون سطحای پهنشون به طرف ماست، یا زوایا اون نوک زاویه مجسمشون به طرف ماست. اگر سطوح مسطحشون به نظر ما باشه، در مقابل ما باشه، سفید به نظر میاد، این متراکم سفید به نظر میاد. چرا؟ چون نوری که به این سطوح خورده منعکس میشه و به چشم ما میاد، بصر میتونه قشنگ اون نوری که تو اون سطوح هست ببینه. اما اگر زوایاشون به طرف ما باشه، اون نوکای تیزشون به طرف ما باشه، جسم سیاه به نظر میرسه، به خاطر این که درسته که نور تو اینها نفوذ میکنه، اما این نور میشکنه، یعنی این زوایایی که درش وجود داره، در این شی وجود داره، این زوایا اجازه نمیده که نور اونطور که هست نفوذ کنه. این اطرافی که در این زوایا هستن، یعنی چون زوایا مجسمه است لااقل سه طرف داره، لااقل، اما اگه زاویه مسطحه بود دو طرف داشت، دو خط داشت، اما این زاویه مجسمه است لااقل 3 سطح داره، لااقل این سطح ها اطرافشن، این سطح ها تاریک موندن، نور رفته توی اون نوک زاویه، سطوح تاریک موندن. چون این سطوح هم زیادند، کنار هم هم قرار گرفتن، کل جسم تاریکه، لذا سیاه به نظر میرسه. پس اگر سطوح مسطحه به طرف ما باشن، همه سطوح روشنن، همه اطراف روشنن، لذا جسم یعنی اون متراکم سفید به نظر میاد. اما اگر زوایا به نظر ما باشن، در مقابل ما باشن، نور تو اون زوایا نفوذ میکنه، ولی نسبت به اطراف نوری نیست. اطراف این زوایا تاریکن. چون این اجسام ریزند و کنار هم قرار گرفتند و فشرده شدند، لذا این اطراف زوایا زیادند، کنار هم همه کنار همن. اون ذره ذره زوایا چیزی به حساب نمیاد. این اطراف زوایا مثل این که تمام سطح جسم فر کردن و تاریکی سطح جسم فرا گرفته، به این جهت جسم به نظر ما سیاه میاد. و قال قومون ان الاستقصات کلها مشفتون، همه عناصر هر چارتاشون شفافن. و انها، گفته این قوم که این عناصر ازا ترکبت، با هم ترکب پیدا کنن، حدث منها البیاز، بیاز از اونها حادث میشه، علی صفت المذکوره، یعنی به شرطی که اون ترکب به همون نحوی باشه که گفتیم، یعنی انباشتگی، فشردگی، همه اجسام صغار، همه این اجزاء صغار کنار هم جمع شده باشن و متراکم شده باشن. و به ان یکونه، در حدوث بیاز دو چیز لازمه، یکی علی صفت المذکوره، یعنی اجزاء صغار انباشته بشن، دوم و به ان یکونه مایل البصر سطوحا مسطحتا من المشف، اونی که در مقابل بصر قرار میگیره سطوح مسطحه این جسم شفاف باشه. در این صورت فین فزو فی هل بصر، در این سطوح بصر نفوذ میکنه، یعنی نوری رو که در این هاست کاملا میبینه، این شفاف روشن روشن شده همش، لذا سفید به نظر میرسه. و ان السواد، در سواد هم دو چیز شرطه، یکی همون ترکب علی صفت المذکوره که در اینجا گفته نشده، یکی هم ان السواد یعرضو اذا کان مایل البصر من الجسم زوایا، اگر اون چی که در مقابل بصر از اون جسم شفاف قرار میگیره زوایا باشه، اون نکای تیز این اجسام صغار باشه. تم این زوایایی که تمنع الاشفاف للاطراف التي تغفيها، من میکند شفافیت رو نسبت به اطرافی که اون زوایا در اون اطراف واقع میشوند. زوایا بالاخره اطرافی دارند، گفتم زاویه مجسمه است، لذا لااقل 3 طرف داره که هر طرفش یک سطحه. این اطراف از شفافیت منع میشن، یعنی اون زاویه نمیذاره اینا شفافیتشون ظهور پیدا کنه. فهیه و این ازاعت، پس این اطراف، این اجسام شفافه یا این اطراف، و این ازاعت ولو اینکه نورانی شدن، اما فبه ما لا ینفذ فی هزو نفوذن جیدن فتظلم، به سبب این که زو در این اطراف نفوذ نمی کنه، یک نفوذ صافی، لذا فتظلم، ظلمانی اند و سیاه به نظر می رسن. پس این قائلم بیاض و سواد رو یک امر خیالی می دونه، منتها میگه تمام عناصر مشفن، بنابراین همه اجسامی هم که از این عناصر ترکیب میشن اونام همین حالت عناصر رو پیدا میکنن. اگر عناصر روی صافشون به طرف ما باشه سفید به نظر میرسن، اگر روی تیزشون به طرف ما باشه سیاه به نظر میرسن، به بیانی که گفته شد. پس همه عناصر شفافن، منتها رنگ سفید و رنگ سیاه رو به خاطر نحوه قرار گرفتنشون به ذهن ما میندازن و به خیال ما میارن، در حالی که رنگی در کار نیست. والذی یصعب من هذه الجمله والذی یصعب من هذه الجمله فصل القول فیه تولد البیاض من الذو. عبارت ترکیب میکنم، ترکیبش رو حتما توجه کنید. الذی مبتدا، تولد البیاض من الذو خبرش، اون وقت تو صله الذی، یصعب فعل، فصل القول فی فاعلش. معنای عبارت، آنچه که از این جمله، یعنی از این مجموعه اقوال، از آنچه که از این مجموعه حرفایی که زدیم، آنچه که سخت است فصل القول فی، یعنی قول فصل گفتن در او، قول قطعی گفتن در او، به طور جزم نظر دادن در او، آنچه که سخت است از بین این مجموعه قول قطعی دادن در او، عبارت است از تولد البیاض من الذو. اولا کون السواد لونا حقیقیا، ثانیا این دوتا مطلب مطلبی است که قول فصل گفتن در اونها، قول قطعی دادن و نظر جزمی دادن در اونها سخته. نمیتونیم بگیم آیا واقعا همینه یا اینطور نیست. همونطور که هم در اسفار هم در مباحث اون محلی که نشونی داده شد هست، مصنف در فصل دوم از مقاله دوم فن چهارم که به طبع مثل صفحه 261 هست، این که بیاض از ذو متولد بشه اونجا گفته که نمیشه، یا شک کرده، همین شکی که اینجا کرده اونجا هم شک کرده. اما بعدن در صفحه بعد همین علم النفس که الان داریم میخونیم قبول میکنه که بیاض از ذو متولد میشه، اما همه جایی نیست. در بعضی موارد هست که ذو یک بیاض خیالی برای ما درست میکنه. این حرف درسته، منتها همه جایی نیست، کلیت نداره. خیلی جا هست که سفید، اما سفیدیش واقعیه. در اینجا داره شک میکنه. این شک رو در اون محلی هم که نشون داده شد در فن چهارم فصل دوم از مقاله دومش باز همین شک رو داره ایشون. آنچه که مشکل است از این جمله فصل القول فی، قول فصل گفتن در او و قول قطعی گفتن در او، عبارت است از تولد البیاض من الذو. این قائلین همونطور که توجه کردین گفتن بیاض از ذو متولد میشه، منتها احتیاج داره به این که جسم شفافی باشه، اون جسم شفاف هم شرایط خاصی داشته باشه. و کون سواد لون حقیقی، یا بعضیشون گفتن سواد لون حقیقی است، بعضی گفتن سواد لون خیالیه. این دوتا مطلب مقداری دربارش صحبت کردن سخته که ما بگیم واقعا همینه یا این نیست. فانا بیان برای اینه که این قولا رو ایشون میخواد تقویت کنه، میخواد تولد البیاض من الذو رو تقویت کنه، میخواد کون و سواد لونن حقیقی رو تقویت کنه، یعنی قول قائل رو میخواد اثبات کنه. هنوز نظرش این نیست که قولشون رد کنه. از صفحه بعد که میگه فعمل مذهب الاول، از اونجا رد اینا رو شروع میکنه. فعلا هنوز داره باشون مماشات میکنه، ردشون نمیکنه، تقویتشون میکنه. این فانا نعرف ان المشفات تبیض، این تأیید برای تولد البیاض من الذو. دو خط بعد، یعنی خط چهاردهم، و نعلم ان السواد لا یقبل لونا، البته تأیید برای کون السواد لونا حقیقی. یعنی این دو تا قول رو تقویت میکنه تا نظر اون گذشته های مقداری تأیید بشه. بعد که تموم شد، تمام اون گذشته ها رو با تمام شعب مندرج میکنه در تحت یک قول. این میشه مذهب اول. بعد مذهب دوم شروع میکنه. اما تأییدهایی که میکنه، میگه چیزهایی ما داریم، مثال ذکر میکنه که از رو میخونم، چیزهایی داریم که سفید به نظر میرسن، هوا درشون محبوسه، نور بهشون میتابه، همینا که آقایون گفتن درش این شرایطی که آقایون گفتن درش جمعه، اینا رو داریم. به این جهت احتمال میدیم که حرف آقایون درست باشه. فانا نعرف، میدونیم که مشفاتی هستن که تبیض و سفید میشن، این دست سحقه و الخلطه بالهوا، در وقتی که بکوبیمشون که با هوا مخلوط میشن. این والخلطه بالهوا نتیجه سحقه، وقتی شما کوبیدینش بالاخره با هوا مخلوط میشه، چون وقتی متصل هوا درش نیست، هوا در اطرافشه، ولی وقتی کوبیدینش اجزاء صغار پیدا کرد، خب لای هر جزئی هوا رفته، پس هوا درش مخلوط شده. چون هوا درش مخلوط شده، شفافیتش کامل شده، وقتی نور بهش بتابه سفید دیده میشه. و کذلک لخالخ و ناطف یبیض لاجتماع احتقان الهواء فیه مع الاشفاف الذی فی تبعه. یبیض یعنی هر یک از لخالف، لخالخ و ناطف، لاحتقان الهواء فیه، باز فیه هم یعنی هر یک از لخالخ و ناطف، فی تبعه هم که بعدن میاد یعنی هر یک از لخالخ و ناطف، که تمام عبارات مربوط به هر دو مثاله. لخالخ جمع لخلخ است. لخلخه در لغت به معنای ماده خوشبوه. در فرهنگ آنندراج داره که خوشبوی چند که آنها را به هم آمیخته میبویند، ولی در اینجا منظور، در اینجا منظور چیزیست که بهش اشنان میگن، چوبک میگن، که وقتی به دست بکشید کف میکنه، مثل صابون. سابقا باش ظرف میشستن، حتی بعضی ها باش رخ میشستن، سفید میکرد، مثل صدر میمونه، سفید میکنه و تمیز میکنه. در اینجا منظور همون لخلخه است، یعنی چوبک اشنانه، این سفیده، هوا داخلشه، اجزاء صغار داره، نور که بهش میتابه سفید دیده میشه. البته بعضی چوبک هم از زرد دیده میشه، این منظورشون چوبک های سفیده که خوشبو هم هستن. و ناطف، ناطف یه نوعی حلواست که در فارسی به شکرینه میگن، که انهو مثلا شکرش خیلی زیاده، یه جوریست که سفید جلوه میکنه. در این دوتا هوا محبوسه، هوا هست، به خصوص در ناطف که هوا حبسه، پس خودشون هم شفافیت طبیعی دارن، مثل آبن تقریبا که شفافیت طبیعی دارن. هوام که درشون داخل میشه اون شفافیت رو دیگه به حد کامل میرسونه، وقتی نور درشون میتابه سفید به نظر میرسن، در روشنی سفید به نظر میرسن. پس اون شرایطی که قائل گفت در این دوتا هست. و کذلک لخالخ و ناطف، اینها یبیض و سفید میشوند لاجتماع احتقان الهواء فی، احتقان اضافه شده به هوا ولی حالت وصفی داره، احتقان یعنی احتفاظ، حفظ شدن، یعنی حبس شدن، حفظ شدن. چون هوای محبوس جمع شده از فیه در این لخالخ و ناطف، هواتشون هست، هواتشون حبس شده، هواتشون جمع شده. مل اشفاف لذی فی طبعه، علاوه بر این خودشون هم طبعا شافند و شفافند، هوام که درشون داخل شده شفافیتشون به کمال رسیده، حالا نور بهشون میتابه سفید به نظر میرسن. و تعلم باز مطلب بعدی اینه که سیاهی، سیاهی رنگیست که بیاض رو قبول نمیکنه. سیاهی رنگیست که بیاض رو قبول نمیکنه و این دلیل بر اینه که سیاهی اصیل است و حقیقی. اما بیاض میبینیم که رنگ‌های دیگر قبول میکنه، این دلیل بر اینه که عارضه، یعنی یک مستعد فقط میتونه رنگ قبول کنه، خودش هیچی نداره، چون هیچی نداره میتونه قبول کنه. اینم دلیل بر این که سیاهی حقیقیه. و تعلمو که سواد قبول نمیکنه لونی رو، البته کما یقبل البیاض. پس گویا بیاض به خاطر اشفافش یک موضوع برهنه است که مستعد برای همه پذیرش همه کیفیاته، پس خودش هیچی نداره، معراس، برهنه است، به نظر میرسه، خیال میشه که بیازه. والمعران الکیفیات قابل للکیفیات، اونی که برهنه از کیفیاته میتونه این کیفیت رو قبول کنه بدون این که لازم باشه چیزی از روش ازاله کنی. اما والمشغول به واحدتن، اونی که گرفتار یک رنگه مثل سیاهی مثلا، لا یقبل و غیرها، غیر اون کیفیت رو، اونی که مشغول به یک کیفیت قبول نمی کنه غیر اون کیفیت رو، مگر با زوال اون کیفیت، مگر در صورتی که ما اون کیفیت رو زائل کنیم. سیاهی از قبیل دومیه، پس معلوم میشه جایی رو پر کرده، یعنی مشغول کرده، پس حقیقیه. اما بیاض از قبیل اولیه، پس جایی رو پر نکرده، به نظر میرسه اونجا هنوز برهنه است، اون جایی که به نظر میرسه سفیده هنوز خالی از سفیدیه، ولی به نظر میرسه سفیدیه. بنابراین قول باز تقویت میشه این قول که سیاهی حقیقی است و سفیدی عارضی و خیالی است. حالا این قولا رو جمع میکنیم تا مذهب اول و مذهب ثانی تشکیل بشه انشاءالله برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.